فصل اول، صفحه 7. تیغ جراحی شکم شاهانه‌ات را می شکافد و ردی از مایه لزج بر جا می گذارد. چنگک فلزی لبه های زن عقب می کشد و حفره کبود در شکمت دهان باز می کند. تحالت مثل یک زندانی فراموش شده پناه برده به دیواری دیافراگم، درست زیر قفسه سینه، چسبیده به جداری ششها. توده گوشتی که 61 سال انجام وظیفه کرده، خون تو را از رگ آور تحویل گرفته، در هزاران مویرگ به چرخش درآورده، مواد سمی را تصفیه کرده، گلوبول‌های قرمز برایت ساخته، مواد زائد و خون مرده را از راه ادرار و مدفوع دور ریخته، هر 120 روز یک بار خونت را کاملا عوض کرده و اکنون تبدیل شده به زائده مزاحم، عضوی اضافی، به شدت متورم، حجم قهوه‌ای و سیاه، قارچی گندیده، کدویی کپک زده، به وزن 1.9 کیلوگرم. جراح به کبد و لوزالمعده‌ات نگاهی می اندازد و نمونه از آنها بر می دارد تا به آزمایشگاه بفرستد. این بافت‌ها نیز به احتمال زیاد سرطانی شدن. عجیب این که معده‌ات سالم است. اگرچه زیاد ترش می کرد و دچار نفت می شد، اما زخم و زایده‌ای در آن به چشم نمی خورد. این معده تا به حال چه غذاهایی را که هضم نکرده و به روده بزرگ نرسانده. انواع خوردنی های لذیذ و نوشیدنی های گوارا، خون دختر رز، کهنه و نو، کمیابترین گوشت ها، بره آهوهای شکارگاه سلطنتی، تیهوهای جنگل های شمال با گوشتی به لطافت ابر و گوشت سوسا و توتی های هندی و آفریقایی، اما حالا تمام اینها تبدیل شدن به زهر، منبع عفونتی به بزرگی یک توپ فوتبال که در حال ترکیدن است. جراح رگهای اصلی و فرعی تهار را می‌بندد و به دستیارش اشاره می‌کند که گیره را عقب‌تر بکشد تا حفره بازتر شود. شکمت مانند زرخندی کبود و خونین دهان می‌گشاید، خون از لبه زخم شوره می‌کند و صدایی غریب از قفسه سینه‌ات بیرون می‌جهد. آهی خونین و عفونی، صدایی بی صدا از آن سوی زندگی. تیغ جراحی می لغزد زیر رگ اصلی تحال و به راحتی آن را قطع می کند. حالا تحال تو از 7 دولت آزاد است. البته نه تحال که تکه گوشتی فاسد شده که جراح با هر دو دست برش می دارد و مثل شیئی شکستنی به آرامی از داخل حفره بیرونش می آورد. سپس با قیافه پیروزمندانه، چون نقاشی که بخواهد تازه ترین اثر خود را به بینندگان نشان بدهد، تحال متورم و فاسد را جلوی دوربین میگیرد تا همه خوب تماشایش کنند، مخصوصا همسر و پسر بزرگت که از طریق تلویزیون مدار بسته شاهد این جراحی هستند. چه شکل و شمایل عجیبی پیدا کرده تحال تو، عضوی غیر طبیعی، همچون جنینی سخت شده، بیشکل و توده‌وار، زایش دیرهنگام جنینی تاریخی، آغشته به لجاجتی لزج که از شکم تو واپسین پادشاه ایران زمین بیرون کشیده شده، با نقوشی در هم و بر هم، لکه لکه چون عکسی هوایی از کویر لوت، تپه های پیش از تاریخ، واحه های کپرنشین. نمایش به پایان می رسد. جراح تهار را در ظرفی استیل قرار می دهد و دوباره می آید به سراغ تو و با دقت به درون شکمت خیره می ماند. مثل اینکه بعدش نمی آید امعا و احشایت را بیرون بریزد، مخصوصا روده های پرپیش و خمت را که شباهت عجیبی دارد به دور و دراز سلسله های پادشاهی ایران زمین. پزشک مصری پیشنهاد می دهد که منفذی در شکم ایجاد شود تا پس از عمل جراحی چرکابه ها راهی به بیرون داشته باشند. جراح آمریکایی چنین اعتقادی ندارد. هرچه نباشد او مشهورترین جراح قلب جهان است که با هواپیمای اختصاصی به سراغ بیمارانش می رود و جلوی دوربین ها و پروژکتورها مثل شعبده بازی قلب را با تردستی می شکافد و به بیمارانش زندگی دوباره می بخشد. به همین دلیل است که کسی نمی‌پرسد جراح قلب را با تحال سرطانی چه کار؟ و این شاهکار تنها برای پادشاهی چون تو می‌تواند اتفاق بیفتد. تا دست مرموز سرنوشت چنین جراحی ساده‌ای را به طرزی مضحک به اتفاق اسرارآمیز تبدیل کند. مثل اینکه عالم و آدم دست به یکی کردند تا تو به شکل طبیعی نمیری. جای عمل جراحی را به دقت پاکسازی می کنند و چون وصله‌ای که بر کرباسی جنده بدوزند شکمت را بخیه می زنند. لوله هم کار نمی گذارند تا چرکابه های ملی میهنی به بیرون هدایت شوند. صدای ناله یکی از دستگاه ها بلند می شود. فشار خونت پایین افتاده و باید خون بیشتری به تو برسانند. صورتت به زردی می زند اما هیچ نشانی از درد و ناراحتی در آن به چشم نمی خورد. مثل تمام سالهای پادشاهی که با وجود تمامی دردها و مصیبتها خود را خونسرد و آرام نشان می دادی. همچون خوشبخت‌ترین موجود روی زمین. در حالی که اکنون چون یتیم‌ترین پادشاه جهان روی تخت اتاق عمل خوابیده ای و تمامی چرکابه های ملی و میهنی در اندرونت رسوب کرده، چرا که به عنوان آخرین پادشاه تمام آرزه های موروثی سلسله های پادشاهی جلالت مآب این سرزمین باستانی را به ارث برده ای. اصلا از همان لحظه که در خانه خشتی محله سنگلج روی خشت افتادی به تاریخی مختلف دچار بودی. بیماری هایی که در طول زمان با نظمی تقویمی بروز می کردن. سرنوشتی که تاریخ برایت رقم زده بود تا در شومترین و مسخره ترین دوران تاریخ پادشاهی این مرز و بوم مرگی این چنین آغشته به شناعتی درمان ناپذیر به سراغت بیاید. چرا که در طول دوران سلطنت سرمست از نقشی که تاریخ به تو واگذار کرده بود خود را مزهگه خاص و عام ساختی، وگرنه دلنازکتر از آن بودی که بیرحم باشی، ترسوتر از آن که مبارزه کنی، شکرنده تر از آن که انقلابی را در هم شکنی. نه، این حافظه تاریخی مردم بود که آکنده بود از بیرحمی ها و شناعت ها. اما تو 37 سال از این قاعده غم‌انگیز بیخبر ماندی که هر کس تاج شاهی بر سر می‌گذارد نه تنها مالک خزانه کشور که وارث تمام شوربختی‌ها و ناکامی‌های ملی نیز خواهد بود. و هنگامی این نکته را فهمیدی که دیگر شده بود و ناگزیر شدی از سرنوشت خود بگریزی و نایستادی تا مبارزه کنی، اجازه ندادی پس از سال‌ها داغ و درفش مردم را در خیابان‌ها بیشتر از این قتل عام کنند، حتی به بهای از دست رفتن تاج و تخت، حتی اگر هیچ تختی در هیچ بیمارستانی در هیچ کجای جهان پذیرای تو نمی شد و تمامی دوستان و متحدین از تو رو بر می گرداندن و به جایت نمی آوردن. حتی اگر مجبور می شدی صندوقچه نشانهایت را با خودت به این طرف و آن طرف دنیا بکشانی، چرا که حالا دیگر گذشته از بیماری سرطان به طاعون تنهایی نیز دچار شده بودی و فهمیده بودی که دیگر نه جلال قدرت و نه شکوه تاج و تخت هیچ کدام به کارت نمی آید، چرا که نمی توانستی با گذاشتن آن تاج مرصع 2.5 کیلو ریزش غم‌انگیز موهایت را پس از هر بار شیمی درمانی بپوشانی. و چه حالی داشتی وقتی در اولین یک شنبه شوم پزشک خونشناس فرانسوی مثل مردی نامرد در کاخ نیاوران ظاهر شد تا نمونه خونت را بگیرد؟ یادت می آید که به او چه گفتی؟ فقط برای 5 سال سلامتیم را تضمین کنید. فقط 5 سال. اما باز هم زمان کم آوردی و فکرش را هم نمی کردی که زمان از خواست تو سرپیچی کند. ولی نه زمان و نه زمانه به تو مجال ندادند و تو هرگز به این فکر نکردی که پادشاهی چه ارزشی دارد وقتی به ناگزیر باید ادرار و خون ملوکانت را با نامی جعلی به آزمایشگاه بفرستی. چه بسا اگر از همان ابتدا با سرنوشت خودت کنار می آمدی مجبور نبودی در سرزمینی بیگانه و در بیمارستانی به نام المعادی در نزدیکی اهرام سگانه روی تختی فلزی بخوابی و خودت را بسپاری به نوازش بی‌دریغ تیغ جراحی. در جایی بین زمین و آسمان به هوش می آیی و سایه های پریشان در اطراف خود می بینی. اینها همسر، بچه‌ها، خواهر همزاد و محافظ‌ها هست پیشواز تو تنها ترین مسافر جاده یک طرفه سرنوشت آمدند. پلک‌هایت روی هم می‌افتد و وقتی دوباره چشم باز می‌کنی کسی را دور و بر خودت نمی‌بینی جز یک پرستار سبز رو که با مهربانی دمای بدنت را اندازه می‌گیرد. بی اختیار رو برمی‌گردانی به طرف پنجره. روشنایی چراغ بالای تخت انگار مسکنت و تیر روزیت را در این موقعیت آشکارتر می سازد. تماشای این چهره وقیحانه در شیشه پنجره حالت را بدتر می کند. از این حالت زار و نزار بیزاری، به زحمت لبخندی کج و معوج بر لب می نشانی، مانند بخیه روی شکمت، و از پرستار می خواهی که چراغ بالای تخت را خاموش کند. دوست نداری چشم کسی به تو بیفتد، به خصوص چشمان سیاه این پرستار سبز رو. از خواب می پری و هاج و واج به دور و بر خیره می شوی. ساعت چند است؟ از هفت‌بند وجودت عرق می جوشد، گویی حفره تاریک و سوزان در شکمت دم کرده و می خواهد ببلعدت. اما و اشرایت مثل هفتمین طبقه دوزخ چنان گر گرفتن که انبوه برفای قله دماوند هم خنکت نمی کند. چه سکوت مرگاوری! ساعت چند است؟ دماغت به خارش افتاده، می خاریش. دستی به صورتت می کشی، مثل پوست تنبکی بینوا کش آمده. ذهنت را نمی توانی متمرکز کنی، ناغافل پلکهایت سنگی می شود و تحت تأثیر داروهای مخدر و بیهوشی زیر بارش الهام به درک تراژیک از وضعیت خودت می رسی. آه پدر تاجدار، هیچ چیز در این دنیا غم‌انگیزتر از این نیست که یک پادشاه دیگر پادشاه نباشد. از نگاهت آتش می بارد. از پنجره به بیرون نگاه می کنی. پدرت کنار حوض قدم می زند و سیگار می کشد و خواهر همزادت عروسک پارچه‌ایش را پنهانی پای شمشادهای باغچه خاک می کند. مثل همیشه سر عروسک را از تن جدا کرده و اش را جر داده. محمد رضا، این آش را بخور تا عرق کنی و حالت بهتر شود. با چشمانی گر گرفته به مادرت نگاه می کنی. 30-40 روز است که بیماری حسبه گرفته ای و در تب می سوزی و هیچ دوا و دکتری هم افاقه نکرده. روی تاخچه پر از قرص و دواست و زیر متکای داغت چندین نوع دعا و تلسم، دعای نزله، بادبن، اموسیبیان، چشم زخت و چند تک نبات وردخانی شده و یک شیشه آب زمزم. مادرت راه می رود و زیر لب دعا می خواند و به تو فوت می کند. از دیشب تا به حال لحظه چشم های سبزش را روی هم نگذاشته. از میان مجری مقداری تربت بیرون می آورد، با آب زمزم قاطی می کند و می ریزد توی حلقت. مزه گلاب و گریه می دهد. پلکایت روی هم می لغزد و پیرمردی نورانی را در اتاق می بینی که دستش را به طرف تو بلند می کند و می گوید بلند شو. بلند می شوی و راه می روی. مادرت در آغوشت می گیرد و به گریه می افتد. تانقدر خوب است که انگار اصلا مریض نبوده ای. در باز می شود و چکمه های بزرگ پدرت گلهای قالی را له می کند. سرت را آنقدر بالا می گیری تا بتوانی صورتش را ببینی. عجیب این که می خندد. با صدای بلند و یک قوطی باقلوا از جیبهای بزرگش بیرون می آورد و درش را باز می کند و خوشحال و خندان باقلوایی ور می دارد و می گذارد توی دهان کوچکت. از حالا به بعد من شاه مملکتم و تو هم ولیعهد منی. عشق در چشمهای سبز مادرت لپر می زند. تو هم از این پس ملکه این مملکت هستی. مادرت می خندد. خواهر بزرگت شمس خودش را برای پدرت لوس می کند و پاهای بلندش را در بغل می گیرد. خواهر همزادت گوشه ای ایستاده و ناخنش را می جود. پدرت هیچ اعتنایی به او نمی کند. مثل همیشه انگار نه انگار که چنین دختری دارد. می روی توی حیات و می نشینید روی ایوان. تلخ و ساکت. خواهر همزاد تو لبهایش را نوچ کرده و چشمهایش خیس اشک است. دلت برایش می سوزد. برای اینکه چیزی گفته باشی می گویی واسه نخور، اخلاق پدر همین جوری است، قصد بدی که ندارد. ناغافل دستت را می گیرد و با بغض و گریه می گوید قول می دهی که اگر یک روز شاه شدی مثل پدر به من بی‌اعتنایی نکنی؟ غافلگیر شده ای. مثل بازی کودکانه دست کوچکت را بالا می آوری و می گویی قول می دهم، اما به شرطی که تو هم دیگر پاچه ی عروسک هایت را جه ندهی. نگاهت می کند، نگران و مادرانه. تو هم اگر می خواهی جای پدر را بگیری باید قول بدهی که دیگر هیچ وقت مریض نشوی. طبق عادت لبت را باز می گیری و سری تکان می دهی. راست می گوید. همیشه خدا مریضی و تا به حال انواع بیماری ها را گرفته ای. یرقان، زاتوریه، مخملک و آخرینش همین حسبه لعنتی بود تا پای مرگ کشاندرت. تا جایی که همه از زنده ماندن تو قطع امید کرده بودن، اصلاً از وقتی یادت می آید ضعیف و نحیف بوده ای و برای همین است که همیشه انواع دعاها را همراه داری. کیسه مخملی که مادر به سینه سنجاق کرده پر از دعاهای جور و جور است. مادرت لباس نو تنت می کند، چادر سرش می اندازد، دستت را می گیرد و با کالسکه به جای عجیب و غریبی می روید. چند سرباز هم با شما می آیند، خالهت هم همینطور، و کالسکه به سرعت وارد باغ بزرگی می شود. تعدادی سرباز و صاحب منصب با دیدن شما خبردار می ایستند و احترام می گذارند. یکی از آنها جلو می آید و می گوید طبق دستور اعلی حضرت تمامی افراد باید قصر سلطنتی را ترک کنند. بله، ما هم به خواست ایشان اینجا آمده ایم تا خدایی ناکرده در حق کسی اجحاف نشود. چه باغ بزرگی، چه درخت‌های بلندی و چه باشکوهی. مادرت می گوید اینجا قصر قجری است و این خانه ها هم حرمخانه همایونی. پرده کلوفتی را کنار می زنید و وارد عمارت اصلی می شوید. چه قشقرق و قوقایی برپاست. تعدادی زن سراسیمه به این طرف و آن طرف می روند. از این اتاق به آن اتاق، از این صندوق به سر صندوق دیگر و با یکدیگر گلاویز می شوند. فحش می دهند، فحش می شنوند و به زمین و زمان بد و بیراه می گویند. می بینی اینها زنهای شاه و ولیعهد و خدمتکارها و کنیزها و دده های آنهایند.